چه کمک میگیرم برای گرم شدن.
چی جالی؟
بله، صبر کن که از شاخچه ها و پایین جاکتت وصل کنم، این قسمی شاید گرم شوی.
درست است، بیا امتحان کن.
بیا بیا صبر کن، امتحان میکنیم، شاید گرم شوی.
بله نازنینا، گوزن و سنجاب با کمک هم شاخچه هایی را به جاکت وصل کردن. آخر کار گوزن نازی بود، اما از نظر سنجاب جاکت سرخ مقبولش اونقدر زیبا نشده بود، جدا از اینکه شاخچه ها کمی اذیتش میکردن.
چقدر شاخچه ها آزاری میدن، من نمیتونم با اینا را بگردم، چقدر سخت است، باید زودتر اینا را از خود دور کنم. کاش آقای خیرس خانه باشه، او تکای زیادی داره، حتما میتونم یک تکه سرخ از او بگیرم و به جاکت خود بسته کنم. ها خیلی خوب است. خب دیگه فکر کنم که رسیدم به خانش. آقای خیرس شما خانه هستین؟
سلام سنجاب عزیز، بله خانه شما، بیا داخل، خوش آمدید.
تشکر. میگم آقای خرس، یک تکه سرخ میخوایم، خودتان سعی کنین، ای جاکت مقبول برام تنگ شده.
بله معلوم است،
شکمم بیرون مانده.
شکمم بیرون مانده.
یک تکه سرخ داری؟
بله معلوم است که دارم، بیا سعی کن خودت خوش کن.
چقدر عالی، من بیخی خوش ساختی. کو کجاست؟
این انگیز خوش کن ببین کدامش به دردت میخوره.
سب کنین سعی کنم. نام خدا چقدر زیاد است.
بله بله،
بخیالیم که این همی خوب باشه.
باشه سعی کنم، به نظر ما هم خوب است، مبارکت باشه.
تشکر. میگم میره گیره کنم.
نه سنجاب جان، ببر پیش خارپشتک، او با تیغاش برات میدوزه، اتونه ماستم سر بزن.
چقدر عالی آقای خرس، نمیدنی که چقدر خوش هستم، بخیالیم که امشالم میزنم جاکت بی بی جانم و ببوسم.
بله پوشیده میتونی، اما اگه من جای خودت بودم این کار نمیکنم، چون که این جاکت خیلی برات لذت شده، تنگ شده، شادم پاره شود.
پاره شود؟
بله برحال به خارپشتک بگو که با احتیاط این تکره به جاکتت بدوزه.
خب تشکر، حتما نگم. با امان خدا آقای
خرس. با امان خدا سنجاب جان.
دوسته ی قنده، سنجاب قصه ما خوشحال و شاد رفت پیش خارپشتک، میخواست خارپشتک او تکره به جاکت بدوزه. سنجاب وقتی پیش خارپشتک رسید، خارپشتک نگاهی به جاکت انداخت و گفت:
گوش کن سنجاب جان، من میخواهیم خودت جگر خور بسازم، اما به نظرم بهتر است که این جاکت را به قسمی یادگاری نگاهش کنی، فهمیدی؟
چرا دیگه میزنی؟
خب به این دلیل که فکر میکنم راهی نداره که اندازه جانت شوه، و بهترسم که یک وقت پاره شوه، چون که یکم قدیمی شده، نخواهش فوده شده، بهترسم که بشاره کنده شوه.
نه لطفا تلاشت بکن، ما میخواییم حتما نیره بکشم.
خب دیگه اینقدر که زیاد میگی بچه شم، من کوشش خودم رو بکنم، اما قول نمیدم که حتما دور بشه. خب
باشه.
همی که خارپشتک شروع به باز کردن درز جاکت کرد، تارای جاکت باز شد و کار خراب شد. سنجاب بسیار جگرخون شد، غصهش گرفته بود، با خودش گفت ای کاش که کارو نمیکردم. حیف شد که نشان دست بی بی جانم خراب شد. خلاصه ای که خار پشتک که غم و جیگرخونی سنجاب دید فکری کرد و از سنجاب اجازه گرفت تا او جاکت تبدیل به یک یادگاری تزیینی کنه و شام برش بیاره. سنجاب قبول کرد. طرفای شب بود که خار پشتک امرای یک بالشتک بافتنی مقبول به خانه سنجاب رفت. بله دوسته قندم، خارپشتک با کمی سلیقه و فکر جاکت تبدیل به یک بالشتک بسیار مقبول کرده بود. سنجاب بسیار خوشحال شد. حال دیگه او بالشته میتونست گوشه خانیش بانه و هر دفعه که دلش خواست او را سیل کنه. خب نازنینه ی خاله، یه بس قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
قندم قصه چطور بود؟ خوش کردین؟ خدا رو شد. تشکر نازنینا که در برنامه امروز شاپرک 15 دقیقه در کنار ما بودین. الهی که همیشه سالم و صحتمند باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدا که خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی کاخ سفید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را لذت بخش خواند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی خبرنگاران فاکس نیوز را با سخنانی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شوکه کرد. کربی عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را لذت بخش خواند که این سخن او باعث شگفتی و انتقاد مجری کانال تلویزیونی فاکس نیوز شد. گفتنیس روند خروج آمریکا از افغانستان که در نتیجه توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان انجام شد، همواره در محافل سیاسی داخلی و خارجی انتقاد برانگیز بوده است. بیش از 11,000 مهاجر افغانستانی در یک هفته اخیر از ایران به وطنشان بازگشتند. وزارت امور مهاجران حکومت موقت طالبان روز پنجشنبه در توییتر اعلام کرد که در روزهای ششم، هفتم، هشتم و نهم ماه قوس 11,550 مهاجر افغانستانی از طریق سرحدات هرات و ولایت نیمروز به افغانستان بازگشتند. گفته می شود بیشتر این مهاجران از راه‌های غیرقانونی و قاچاق به ایران رفته بودند. وزارت امور مهاجران حکومت موقت طالبان هفته گذشته هم از بازگشت 8,500 مهاجر افغان از ایران خبر داده بود. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.4 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کردند که از این تعداد سکونت نزدیک به 2 میلیون نفر آنان غیر قانونی بود. در ولایت ننگرهار هزاران جریب زمین دولتی که به گفته مقامات اداره زراعت، مالداری و آبیاری مردم آن را غصب کردن نشاندهی شده و به زودی باز پس گرفته خواهد شد. مقامات این اداره همچنین از بازسازی یک کانال آبرسانی با طول 4 کیلومتر در ننگرهار خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید هزاران جریب زمین دولتی را که مردم آن را غصب نمودند، نشاندهی کرده که به زودی از نزد آنان برگردانده خواهد شد. به گفته مسئولان در بازگرداندن زمین‌های غصب شده دولتی در این ولایت اقدامات جدی روی دست گرفته شده است. در اعلامیه منتشر شده از جانب دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که کمیسیون تحت رهبری مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در سفرش به ولسوالی شیوه این ولایت در منطقه گمبیری مربوط ولسوالی از شده موازی 4000 جریب زمین دولتی را که از جانب مردم غصب شده نشاندهی نموده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که کمیسیون یاد شده غاصبین این زمین را نیز شناسایی نموده و با آنها مهلت داده است تا قبل از آن که دست حکومت به دامن آنان برسد زمین را دوباره مسترد و به حکومت تسلیم نماید. در این اعلامیه همچنان گفته شده که کمیسیون تحت رهبری رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار به گونه تدریجی تمامی زمین‌های دولتی که از سوی مردم غصب شده نشاندهی و به تصرف حکومت در خواهد آورد. در شهر جلال آباد و تمامی ولسوالی‌های ولایت ننگرهار صدها هزار جریب زمین ملکیت دولت از سوی مردم غصب شده که حکومت قبلی در برگرداندن آن ناکام شده بود. از سوی دیگر در یک اعلامیه دیگر دفتر سخنگوی والی ننگرهار گفته شده که از اثر تلاش‌های اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار یک کانال ابرسانی با طول 4 کیلومتر به هزینه مبلغ 7 میلیون افغانی همکاری یک اداره کمک کننده بازسازی گردید. در اعلامیه آمده است که در مسیر این کانال 100 متر دیوار استنادی و 7 پلچک نیز بازسازی شده و 2000 جریب زمین زیر آب و آماده کشت و زراعت گردید که در میزان تولیدات زراعتی نیز افزایش به عمل خواهد آمد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری همچنین از همراهی شما عزیزان همراه. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین تعلل ایالات متحده برای نهایی کردن مذاکرات رفع تحریم ها و ادعای نگرانی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را غیر مسئولانه خواند. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه با انتشار پیامی در توییتر نوشت مقامات آمریکا از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی میکنند. راه آسانی برای رفع این نگرانی ها وجود دارد، نهایی کردن مذاکرات وین. و با اشاره به اظهارات ادعای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصریح کرد عدم آمادگی واشنگتن برای پایان دادن به مذاکرات همراه با ذکر گزینه نظامی غیر مسئولانه است. مالی در گفتگو با نشریه فارن پالیسی ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار و ادعا کرده که تهران با تولید مواد شکاف پذیر کافی برای ساخت بمب اتمی بسیار نزدیک است. تهران همواره ادعای استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را رد کرده است. منابع خبری عبری شامگاه پنجشنبه از وقوع یک انفجار در نزدیکی رستورانی در شرق تل آویو خبر دادند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد که یک بسته انفجاری در اور یهودا منفجر شده و پلیس این رژیم با سرعت عازم محل انفجار شده است. جزئیات بیشتری در رابطه با تلفات و خسارات وارده مخابره نشده است. خبر دیگر این که رسانه‌های صهیونیستی پنجشنبه شب گزارش دادند اردوی این رژیم از بیم پاسخ احتمالی گروه‌های مقاومت به شهادت جوانان فلسطین و فیر راکت مقاومت سطح آماده باش را در مناطق اشغالی افزایش داده است. افزایش سطح آماده باش در مناطق اشغالی در حالی است که مقاومت فلسطین روز پنجشنبه آزمایش راکتی جدیدی را در سواحل غزه انجام داد. در آزمایش راکتی مقاومت فلسطین 3 فروند راکت به سوی ساحل پرتاب شد. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد نبود داروهای خاص به دلیل محاصره ائتلاف متجاوز سعودی ضد یمن جان بیش از 40,000 بیمار این کشور را تهدید می‌کند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. محاصره ائتلاف متجاوز سعودی ضد یمن بخش بهداشت این کشور را هم تحت شعاع قرار داده است، به گونه‌ای که مراکز بهداشتی این کشور فقیر از کمبود شدید دارو و تجهیزات و کادر بهداشتی رنج می‌برند. وزارت بهداشت یمن روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به نبود داروهای خاص و دلیل محاصره ائتلاف متجاوز سعودی ضد این کشور اعلام کرد کمخونی داسی شکل جان 40,000 و تالاسمی جان 1500 بیمار یمنی را به دلیل نبود دارو تهدید می‌کند. وزارت بهداشت یمن در این بیانیه از سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خواست با اعمال فشار بر کشورهای متجاوز و محاصره یمن پایان دهد و فرودگاه صنعا و بندر الهدیده را به خاطر نجات جان بیماران و تامین دارایی مورد نیاز آنها بازگشایی کند. وزارت بهداشت یمن از سازمان‌های بین‌المللی خواست تلاش‌های خود را برای انتقال و تامین خون مورد نیاز بیماران افزایش دهند. دولت سومالیا شامگاه پنجشنبه از کشته شدن 40 عضو گروه تروریستی شباب در جنوب این کشور خبر داد. وزارت اطلاع‌رسانی سومالیا در بیانیه اعلام کرد این افراد در عملیات مشترک اردو، سرویس امنیتی و نیروهای بین‌المللی در شهر مهدای ایالت هرشبلی کشته شدند. در این عملیات علاوه بر کشته شدن 40 عضو شباب، چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات کشور سومالیا چهارشنبه گذشته نیز از کشته شدن 49 تن از اعضای جنبش شباب در عملیات اردو در جنوب این کشور خبر دادند. پیش از این نیز در عملیات نیروهای سومالیا 21 نفر از عناصر گروه تروریستی شباب در ایالت شابلی سفلا کشته شده بودند. شباب یا گروه مسلح وابسته به شبکه القاعده است و بسیاری از عملیات تروریستی را که منجر به جان باختن صدها نفر در آفریقا شده پایه‌ریزی کرده است. این گروه بارها به نظامیان دولتی و نیروهای صلح‌بان اتحادیه آفریقا در مقدشو پایتخت سومالیا یورش برده و چندین عملیات خونبار را هم در سایر نقاط آفریقا اجرا کرده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن زمان بدرود و عقل نگه دارم.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک من بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمون که زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می‌گردد.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به این موضوع میپردازیم که چه کسانی در دوران غیبت مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم را در انجام تکالیف و وظایف دینی بر عهده دارند. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
Thank you.
دوستان، حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او هم به قانون جامعه و کامل نیاز دارد و هم نیازمند رهبران و مجریانی عادل، نیکندیش و درستکار است. همانطور که گفتیم، خداوند نقشه راه برای زندگی سعادتمندان را از طریق فرستادگان خود به بشر ابلاغ فرموده است. در آخرین مرحله نیز پیامبر اسلام کاملترین نقشه و راهنمای سعادت را در قالب آیین پاک اسلام برای بشریت به ارمغان آورد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و جایگاهان رسالت و آمد شدنگاه فرشتگان و محل فرود وحی. سلام بر شما ای معدن مهربانی، خزانه داران علم، منتهایان بردباری و ریشه های کرامت، پایه های امت، اولیاء نعمت و عناصر نیکان، ستونهای خوبان و سیاست مدار بندگان و ارکان بلاد. سلام بر شما ای دروازه های ایمان و امینان خداوند رحمان، ای شما سلاله پیام آوران و برگزیده فرستادگان، ای عترت منتخب پروردگار جهانیان. سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد. سلام بر پیشاهنگان هدایت و روشنایان شب تار، پرچمداران پرهیزگاری، صاحبان خرد و دارندگان عقل کامل.
که در زندگی و سیره امامان پاک مشاهده می شود، آن بزرگواران بر تربیت دانشمندان و فقهای آشنا و اصول و فروع دین اهتمام ویژه‌ای داشتند، یعنی عالمانی که بتوانند احکام اسلام را با مراجعه به قرآن کریم و سنت پیامبر و سیره امامان به دست آورند. این اندیشمندان به شهرهای دوردست می رفتند و تعالیم اسلام را به مردم می آموختند. در رابطه با اهمیت آموزش تعالیم و احکام دین از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست وجود داشته باشد، باید افرادی را که به احکام ما آشنا نیستند راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها بیاموزد. در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود. آنجا که استنباط احکام دینی از منابع اصلی خارج از تخصص عموم افراد جامعه هست، برای آگاهی و شناخت احکام دین در دوران غیبت مردم را به فقها ارجاع دادند. این فقها کارشناسان خبره در زمینه فقه، حقوق، احکام و تعالیم اسلام هستند. در همین رابطه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: هر کس از فقیهان که نگهدارنده نفس خیش، حافظ و نگهبان دین خود، مخالفت کننده با هوا و هوس خود و فرمانبردار امر مولای خود باشد، پس بر مردم است که از او پیروی کنند. دوستان، فقیهی که دارای چنین ویژگی هایی است، طبعاً کسانی از او پیروی می کنند که در علوم اسلامی اجتهاد و تخصص ندارند، گرچه ممکن است این افراد خودشان در رشته های دیگر علمی متخصص باشند. مثلا اگر استاد دانشگاه یا پزشک در علوم اسلامی مجتهد نباشد، نیاز است که از یک فقیه واجد شرایط پیروی کند. همانگونه که یک فقیه عالی رتبه باید در مسائل پزشکی و مهندسی از پزشک و مهندس تبعیت کند. این رویه منطقی و سازگار با عقل و خرد است. در عصر حضور امامان، افراد مسائل مورد نیاز خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خود امام می شنیدند و معمولاً در زمانی سری تکلیف آنها روشن می شد. اما حال که امام غایب است، ماجرا به گونه ای دیگر است. در این دوران باید متخصصان امر با روش‌های علمی و کارشناسانه احادیث موجود را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند تا پاسخ‌های لازم را متناسب با مقتضیات زمان به دست آورند. پس در این برهه زمانی این فقهای پارسا پیشه و نگهبان دین هستند که مسئولیت تبیین احکام دینی را بر عهده دارند. در هر حال در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عالمان و فقهای دانا و پرهیزکار چون چراغی روشنایی بخش، رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را به نیابت از آن امام بزرگوار بر عهده دارند و در حد توان جامعه را به سوی اهداف اسلامی هدایت و رهبری می کنند. در واقع علما و فقهای بزرگ اسلام شاخص‌ترین قشری بودند که در سنگر تعلیم و تربیت و ارشاد و مرزبانی از عقاید و ارزش‌های اسلامی همت گماردند. آنها در اثار مختلف با استفاده از جایگاه وعظ و خطابه، نوشتن کتب و مقالات ارزنده، تشکیل حوزه‌های بزرگ تدریس و تعلیم، همچنین بحث و مناظره با سران مخالفان و مکاتب الهادی، گام‌های بلندی در راه نشر و تبیین آیین اسلام برداشتند. و این ترتیب بسیاری از تشنگان حقیقت در پای درس عالمان درست کار و بابصیرت از چشمه زلال معارف قرآن و پیامبر و اهل بیت سیراب شدند. نکته دیگر آن که فقهای برجسته اسلام نقش بسزایی در پالایش دین از انحرافات و بدعتها داشتند. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هرگاه بدعت‌ها در میان امت من ظاهر شود، بر عهده عالمان است که علم خود را آشکار کنند و با بدعت‌ها به مبارزه برخیزند تا مردم از بدعت‌ها آگاهی یافته و اغفال نشوند. به همین جهت از آغاز غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عالمان فداکار در راه مبارزه با بدعتها و کژروی‌ها از هیچ کوششی مضایقه نکردند و در این راه حتی از جان خیش مایه گذاشتند. در غیبت، فقهای بزرگ نقش بسزایی در نگهبانی از میراث عظیم معارف دین اسلام ایفا کرده و کوشیدند برتری راه و روش اسلام را در تأمین سعادت بشر نشان دهند. در روزگار غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، شیاطین پنهان و آشکار می‌کوشند پایه‌های اعتقادی مسلمانان را سست و مثل راهزنان ایمان مردم را بربایند. اما هرگاه ابرهای تیره جهل و خرافه سایه خود را بر امت اسلام گسترانده، علمای زمانشناس به روشنگری پرداخته و در جهت زدودن جهل و نادانی پا به میدان گذاشتند. امام هادی علیه السلام می‌فرمایند اگر در روزگار غیبت قائم عالمانی نبودند که ظهور و فرج او را طلب کنند و مردم را به سوی او هدایت نمایند و از دین او با استدلال‌های محکم به دفاع برخیزند و کسانی را که ایمان سستی دارند از ابلیس و پیروانش رهایی بخشند، هیچ کس در دین خدا پا بر جا نمی ماند و همه مرتد می شدند. امام در ادامه می فرمایند آنها رهبری دلها را در دست می گیرند، همان گونه که ناخدای کشتی سکان آن را نگه می دارد. بنابراین آنها بهترین انسانها در پیشگاه خداوند هستند.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
دوستان، جهات علمی فقها و علمای خداشناس در طول تاریخ پر از حماسه و از خودگذشتگی است. آنچه از علوم اسلامی، اعم از فقه، تفسیر، کلام، فلسفه، اخلاق و غیره همکنون در اختیار ماست، حاصل تلاش ها و مجاهدت های فراوان اندیشمندان بزرگ در حوزه معرفت دینی است. عالمان دینی در این سنگر در دو محور ایفای نقش کردند. نخست، مسائل علوم اسلامی را از سرچشمه های اصیل آن، یعنی قرآن و سنت، استخراج، مرتب و دستبندی کردند. دیگران که در حفظ و نگاهبانی از اصول و فروع آن از دست برد تحریفگران و تفسیر برای کنندگان نهایت همت خود را به کار بستند. دوستان، به پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم و لطف خدا در برنامه بعد به بحث ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم میپردازیم. یادآوری میکنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
محبوب مردمان، به ظهورت غم نهان شود. می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان، به حضورت دل جوان شود. عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزند حیدر، امید آخر، موعود عالم، یا مهدی.
شما شنونده رادیو خودتان، رادیو دری می باشن. بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی هم تقدیم شما شد. امیدوار هستیم بر حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارن برنامه مورد علاقه تانم شنیده باشن. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه پیشکش علاقه مندان می گردد.
ضربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه روزانه صحی بهداشتی ضربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر برنامه روز گذشته زربان را شنیده باشین میدانین که ما در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب دکتر بهزاد قندهاری بودیم و در مورد یکی از مشکلات و امراض مهم و شایع جامعه فعلی بشری یعنی در مورد افسردگی و دپرشن صحبت کردیم. تعریف کلی و مختصر از بیماری افسردگی و همینطور علائم و نشانه های مختلف این مریضی خب صحبت های خوبی شد و این مسائل ارائه شد. چیزی که اهمیت داشتی که بعضی از علامت ها و نشانه ها ممکنه که در یک نفر مدت ها باشه و اگه خودش و مخصوصا اطرافیان و اعضای خانواده متوجه نباشن ممکنه که اصلا این علامت ها را مریضی فکر نکنن و تصور بکنن که این فرد سالم هست، در حالی که او علائم اولین نشانه های بیماری افسردگی میتونه باشه که باید از همون اول اقدامات لازم برای پیشگیری از پیشرفت مریضی و همینطور معالجه بیماری صورت بگیره. امید که این مسائل معلومات ما را زیاد کرده باشه و ما هم متوجه این مسائل در زندگی خود ما باشیم. امروز هم میخواییم که همین بحث را با جناب دکتر قندهاری ادامه بدیم. سلام بر شما باد آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه است.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم لطف کردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در برنامه گذشته زربان در مورد بیماری شایع و خطرناک افسردگی یا دپرشن بحث شد، در مورد علائم و نشانه های بیماری که بسیار مهم و ضروری هست صحبت شد. البته خب این بحث خیلی بحث پر اهمیتی است و ظرافت های خاص خودش را هم داره. میخوام آقای دکتر اگر شما صلاح ببینید اشاره‌ای به بحث روز گذشته داشته باشید تا شنوندگان دائمی ما بحث برشان تکرار شوه و برای شنوندگان جدید و تازه هم خب یک حضور ذهنی ایجاد شوه، یک مقداری اطلاعات اولیه رو بگیرن تا بازر خدمت شما باشیم و بحث مربوط به افسردگی و خصوصا بحث مربوط به علائم را ادامه بدیم. خواهش میکنم آقای دکتر.
بله، من اگر اجازه بدید پس من خیلی سریع در مورد علائم و به طور تیتروار علائم بله. بیماری افسردگی عرض کنم که همونطور که در جلسه قبل گفتم علائمی که در افسردگی هست در بزرگسالان و کودکان و نوجوانان بعضی هاش مشابهه ولی بعضی ها متفاوته.
بله.
ولی کلن بخوام عرض کنم علائم به این شکلی که مشکل در تمرکز دارن، یادآوری جزئیات و تصمیم گیری، خستگی دارن، احساس کاهش انرژی میکنن، احساس بی‌ارزشی و درماندگی دارن این افراد، امیدی به آینده ندارن، به همه چیز بدبینند، در مشکلات خواب دارن، بیخوابی دارن یا سرخیزن یا در طی شب تا صبح بارها از خواب بیدار میشن و باز میخوابن، یه خواب ناقصی دارن و یا اینکه برعکس خواب خیلی طولانی و خوابهای زیاد دارن و حتی در روز هم تمایل به خوابیدن دارن. یه سری علائمی هم داریم که علائم در مورد کودکان هستش که حتی ما بیش فعالی رو هم به دنبال بروز افسردگی میتونیم در کودکان ببینیم و خیلی مواردی که در جلسه قبل هم عرض کردم ما در مدارس میبینیم که اولای مدارس میان و مربیان میگن که مثلا کودک شما مدتی هستش که گوشه‌گیر شده تو کلاس، با بچه ها بازی نمی کنه، دوست داره تنها باشه. خب اینا زنگ خطره، ما باید سریعا پیگیر بشیم و به پزشک و روانپزشک و روانکاو مراجعه کنیم و به دنبال این باشیم که اطمینان داشته باشیم تا حد زیادی که این کودک ما دچار افسردگی شده. و یک سری علائمی هم هستش که علائم جسمی هستش که فرد افسرده اونا رو داره.
بله.
این افراد دردهای عصبی دارن در ناحیه گردن، کمر، سر که به صورت سردردهای زیادی از بروز میکنه که حتی با مسکن‌های متفاوتی هم که مصرف میکنن سردردشون خوب نمیشه. این موارد خیلی زیادن چون سردردها انواع اقسام داره و علل مختلفی ما در سردرد داریم، ولی خیلی پیش میاد که فردی میاد میگه من مدتی سردرد دارم ولی به هیچ شکل این سردرد خوب نمیشه. هر مسکنی هم استفاده میکنم خوب نمیشه. یا ناراحتی گوارشی که میبینیم بارها به پزشکای متفاوت مراجعه میکنن به خاطر یک مشکل گوارشی و بهبودی پیدا نمیشه و حاصل نمیشه. خب علت اینه که این علائم در اصل علائم یک افسردگی هستش و بایستی افسردگی اون فرد درمان بشه. من اینو خیلی تاکید میکنم، اگر دور و بر خودمون کسانی رو داریم که ناراحتی گوارشی دراز مدت دارن یا سردردهای دراز مدت دارن که درمان نشده و پیگیر بودند، به دنبال این باشن که میتونه این یک افسردگی باشه. و این سردردها هم به صورت سردردهای ناگهانی هست، بعد احساس غم و گریه یک باره که در جلسه پیش عرض کردم، ناخودآگاه فرد گریه میکنه بدون هیچ دلیل خاصی. فکر خودکشی بود که من عرض کردم که علائمیه که در گفتار فرد و صحبتاش میشه فهمید این تمایل درش یا خود فرد. ولی اینو همیشه من تذکر میدم به شنوندگان محترم برنامه که اینو به خاطر داشته باشید، بیشتر از اینکه دردهای جسمی این افرادو بخوایم تسکین بدیم و دنبال تسکین این دردها باشیم، باید زخم‌های روحی اونها رو مداوا کنیم.
بله.
برای اینکه این زخم‌های روحی هستن که نهایتاً اونها رو از پا میندازن. و در مدتی که شخص دچار افسردگی شده، حتماً بایستی به یک روانکاو مراجعه کنن و پیگیر بشن و بدونن که بیماری افسردگی یک بیماری بسیار مهلک و بدی هست، ولی به همون راحتی هم قابل درمانه. یعنی اینجوری نیست که درمان نشه. بسیار خوب میشه درمانش کرد و میشه کنترل کرد.
بله. خب آقای دکتر، خب یک از سوالا قاعدتا میتونه این باشه برای شنوندهای ما، ممکنه این سوال ایجاد شده باشه که چی میشه که یک فردی دچار افسردگی میشه؟
بله. در مورد دلایل ابتلا به افسردگی بایستی عرض کنم که معمولا دلایل ابتلا به افسردگی ترکیبی است از عوامل ژنتیکی، جسمی، محیطی و روانی. بعضی از این عوامل رو من عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. انتقال دهنده های عصبی که من یادم سال گذشته در مورد اعتیاد مواد مخدر در مورد این انتقال دهنده های عصبی صحبت شده بود. حالا من نمیخوام چون وقت برنامه محدوده راجع به این صحبت کنم. این مواد شیمیایی طبیعی که در مغز ترشح میشه و هر عصبی اینو ترشح میکنه رو عصب دیگه و همین باعث انتقال پیام های عصبی میشه، این مواد در شیمیایی در که انتقال دهنده عصبی هستن در بیماری افسردگی، اینها درشون اختلال ایجاد میشه. یعنی ما یک سری تغییراتی رو و کاستی هایی رو در انتقال دهنده های مواد شیمیایی که باعث انتقال پیام عصبی میشه داریم. دیگر دلایل ابتلا به افسردگی، هورمون ها یکی از موارد دیگه هستن. تغییر در سطح هورمون هایی که در بدن ترشح میشه میتونه عامل ابتلا به افسردگی باشه. عادات ارثی که افسردگی در افرادی که در خانواده هاشون سابقه افسردگی دارن شایع تره، که اینو میشه دید، یعنی وجود داره بحث ارثی، این مسئله هم رد نشده و وجود داره و ثابت شده در مورد خانواده هایی که دارن کسایی که دچار افسردگی بودن.
بله.
حوادث زندگی یکی دیگه از دلایل ابتلا به افسردگی هستش. حوادث خاصی مثل مرگ یا از دست دادن کسانی که دوستشون داریم، این خیلی مهمه. من همینجا اینو لازم میدونم که بیشتر روش تاکید کنم. در مورد حوادث زندگی ناخوشایند مثل مرگ عزیزان، غم و ناراحتی، حالا انشالله که خدا برای کسی به پیش نیاره، ولی انشالله. هست، واقعیتی هستش که وجود داره و تا این غم و غصه تا مدتی طبیعیه که فرد مثلا خدایی نکرده پدرش رو از دست داده، تا مدتی به خاطر غم از دست دادن پدر دچار ناراحتی و افسردگی میشه. این زمان کوتاهه، ولی اگر همین مورد طول کشید و از یک زمانی که بعد من در مباحث بعد حتما اشاره میکنم از یک زمان خاصی گذشت و ادامه داشت، دیگه باید پیگیر باشیم که این فرد دچار افسردگی شده و بیماری افسردگی پیدا کرده. پس یکی از مسائل علل و دلایل ابتلا به افسردگی این حوادث ناخوشایند زندگی هستش. مورد دیگه آسیب ها و مشکلات کودکی هستش. اینم خیلی مهمه. یعنی حتی من میخوام اینجوری عرض کنم که این آسیب های دوران کودکی جدا از بحث ما که راجع به افسردگی هست، خیلی میتونه در آینده یک کودک نقش داشته باشه و باعث معضلات خیلی بزرگی در آینده بشه که من نمیخوام زیاد بستش بدم، ولی تا این حد فقط من از شنوندگان محترم برنامه خواهش میکنم که در مورد رفت آمد کودکانشون بیشتر مراقب باشن، مواظب باشن. اینا اگر با بزرگتری ارتباط دارن، پیش اون میرن، هستن، در کوچه خیابون مراقب باشن که اگر خدایی نکرده دچار مثلا میگم مسئله تجاوز بشن توسط یک بزرگتر، این میتونه در آینده جدا از این که افسردگی بر این کودک ما به وجود میاره، باعث اختلالات خیلی خیلی جبران ناپذیری در شخصیت این کودک بشه، که اینو من همینجا بهونه دونستم که اینم تذکر بدم. پس مراقب کودکانمون در روابطشون و حضورشون در جای مختلف بیشتر باشیم. پس یکی از آسیب‌ها و مشکلات که میتونه دلیلی بر ابتلا به افسردگی باشه همین مسئله دوران کودکی و حوادث دوران کودکی هستش که میتونه تأثیرات دائمی بر مغز بذاره و خطر ابتلا به افسردگی رو افزایش بده.
بله. خب آقای دکتر موافقین خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم با شما همراه باشیم؟
در خدمتتون هستم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت کنیم. تا به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم. خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید، از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن، بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر، شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعاً اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر میکنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید و از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر عبدالرضا کردی هم بسیار تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه در مورد علائم و نشانه های افسردگی و همینطور بعضی از عوامل و دلایل زمینه ساز افسردگی صحبت های خوبی شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. همین بحث رو با جناب دکتر قندهاری کارشناس امروز برنامه زربان ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما در مورد دلایل و عوامل زمینه‌ساز بیماری افسردگی و دپرشن صحبت می‌کردید، مواردی رو گفتید و خب مواردی هم باقی مانده. وسط صحبت‌های شما یک فرصت استراحت گرفتیم. خواهش می‌کنم آقای دکتر که این بحث را ادامه بدین و بفرمایید که چه عوامل و دلایل دیگه‌ای وجود داره.
خواهش می‌کنم. در ادامه در مورد دلایل ابتلا به افسردگی لازم میدونم یکی دیگه از مواردی رو که باعث و مسبب افسردگی میتونه باشه از وضعیتی شروع میشه که در اون تغییرات بسیار بزرگی در زندگی انسان اتفاق میفته. من نام ببرم، حالا این تغییرات بزرگ تو زندگی چی میتونه باشه؟ مثلا شخص ناگزیر میشه از افرادی مهم یا از مسائلی مهم و مربوط به زندگی خودش، مثلا از قبیل محل کار، محل کاشانو زندگی خودش صرف نظر کنه.
بله.
در بعضی از اوقات افسردگی از وضعیتی شروع میشه که در اون باید فرد از عهده انجام یک مسائل موضوعاتی که لازمه یک مبارزه رو میطلبه باش مواجه بشه و برش غالب بشه و این فرد این احساس رو در خودش میکنه که نمیتونه با این مشکلات به این عظیمی بتونه باشون در بیفته و چاره اندیشی کنه و بتونه غالب بشه. درمان مثال عرض کردم، یکی مثلا نقل مکان به جای تازه هست که اصطلاحاً حالا میگن موو کردن، از جای به جایی رفتن، زندگی و کاشانه خودشونو برداشتن و جای دیگه، کشور دیگه، شهر دیگه رفتن. این سازگاری و وقفیابی به این فرهنگ جدید با یادگیری زبان جدید همراه هستش بعضی از انسان‌ها خیلی سریع‌تر از بقیه دچار افسردگی میشن. یهو یک تغییر ناگهانی می‌بینن در یک جای جدید، زبان دیگری، و اینا رو دچار افسردگی می‌کنه. یکی از مسائلی که ما در افرادی که موو می‌کنن و نقل مکان به جای پیدا می‌کنن، افسردگی خیلی شایعه و ما می‌بینیم این مسئله رو. این موضوع می‌تونه البته به عنوان مثال ناشی از عوامل ارثی یا خصوصیات مربوط به طبیعت انسانی خود فردم باشه. همچنین